بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. طلوع مقام امامت بر اساس آیات قرآن از مشرق انجام همه تکالیف قلبی و قالبی است. تعبیر به قالب در نوشته های بزرگان یعنی ظاهر وجود انسان، قلبی هم یعنی باطن وجود انسان. انجام همه تکالیف باطنی و ظاهری به صورت 100% کامل از نظر شرایط و معنویت، ممکنه کسی قدرت خودشو به کار بگیره و همه تکالیف ارائه شده حق رو که به خیر اوست کامل انجام بده، ولی در خلوصش یک کمبودی باشه، این نمیتونه به مقام امامت برسه. کسی ممکنه در دوران گذشته عمرش فقط به یک گناه مبتلا شده باشه، نمیتونه به مقام امامت برسه. کسی در زمان حالش فقط به یک گناه مبتلا بشه به مقام امامت نمیرسه. کسی که پروردگار خبر داره در عمر آیندش یه لغزش پیدا میکنه، به مقام امامت نمیرسه. امامت مقام و جایگاه، چه کسی شایسته است در این جایگاه قرار بگیره که مردم رو همه جانبه به پروردگار عالم، به قیامت و احکام دعوت بکنه؟ و بشه امام. این رو اگر کتاب شریف اصول کافی در اختیارتونه، در همون بخش‌های اوائل کتاب بعد از بخش عقل و جهل، علم، توحید و این که همیشه جامعه در طول تاریخ نیازمند به امام هدایت بوده، حالا به حرفش گوش بدن یا گوش ندن بر عهده پروردگاره که امام هدایت برای بندگانش قرار بده و به تعبیر دیگه چراغ راه، طی کردن راه بدون چراغ خسارتش قطعیه، بدون راهنما خسارتش قطعیه. این رو در بخش اضطرار علل حجه، یه بخش مهمیه در کتاب کافی، اگه دارید بخونید این روایت رو که از حضرت رضا نقل شده در پاسخ به کل اهل سنت در زمان خودشون و آینده، برای این که روایت رو زود پیدا کنید، راوی روایت مسلم مروزیه که یه ایرانیه، از اصحاب حضرت رضاست که در ضمن یه پرسش امام هشتم هم جایگاه امامت رو و هم وجود امام رو توضیح دادن. 4-5 صفحه هست، خیلی مهم این روایت و 1400 سال 500 ساله که اونها یک کلمه این روایت رو نتونستن رد کنن و کنار بزنن. روایت از نظر عقلی، علمی، اخلاقی، اجتماعی، دنیایی، آخرتی یه روایت بی نظیری. و جایگاه امامت معلوم، معمار این جایگاه کی بوده؟ هیچ پیغمبری معمار این جایگاه نبوده، چون اختیارش دست پیغمبران نبود، دست ائمه طاهرین هم نبود که این جایگاه رو اعلام بکنن و ارائه کنن اصل جایگاه ارائهش و به وجود آوردنش معمارش شخص پروردگاره و این کار وقف حریم مقدس اوست و این مشرقه، این جایگاه مشرقه، مطلعه که خورشید وجود امام در طول تاریخ از زمان آدم تا دوازدهمی از اهل بیت از این مشرق، از این مطلع طلوع کرده. خیلی گسترده نکنم حرفو، چون از اصل اون چه که دیروز بهتون وعده دادم میمونم. فقط یه قطعه آیه براتون میخونم که خورشید وجود امام از کجا طلوع میکنه. وقتی که شخص تمام تکالیف باطنیه رو و تمام تکالیف قالبیه رو، یعنی ظاهر رو، در حد کامل و در حد جامع و با رعایت همه شرایط تحقق داد، خورشید وجود امام به اذن الله از این مشرق طلوع میکنه. تو سوره بقره است: اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، هنگامی که پروردگار ابراهیم رو با تمام تکالیف لازم درگیر کرد و ابراهیم هم با خلوص نیت و با رعایت همه شرایط این تکالیف رو کامل و جامع انجام داد. پروردگار به او خطاب کرد، این طلوع، اینی جائلو کرد لناس اماما. از حال به بعد ابراهیم مشعلدار زندگی کل مردم عالمی. از حالا به بعد چراغ راه کل مردم عالمی. از حالا به بعد معلم و حجت و سرمشق همه مردم عالمی. کل اینا معنی لغت امامه. خیلی وجود امام وجود شگفتیه، یعنی ما به اندازه‌ای که میشنویم یا میخونیم امام شناس میشیم، به اندازه خودمون، نه برابر منزلت امام. پیغمبر اکرم فرمود علی جان غیر من و خدا هیچ کی تو رو نشناخت. غیر من و خدا. حالا یه روایت عجیب دیگری هم نقل شده که غیر شیعه هم نقل کرده، عظمت امام. روایت بیان خود پروردگاره، چون خداوند غیر 114 کتابش یه روایاتی هم داره که در کتابهاش نیست، معروف به احادیث قدسیه که معمولا راویانش انبیا بودن، از وجود مقدس او شنیدن، پخش کردن. احادیث قدسیه که حالا یه بخشیشو یه بزرگواری که در یکی از کشورهای عربی بود، عالم بزرگی بود، خیلی اثرگذار بود، اسرائیل او رو شهید کرد. یه بخش از این احادیث قدسیه رو ایشون جمع کرده، ترجمه هم نشده، عربیه، 700 صفحه است. اولین باری هم که چاپ شد من جوان بودم، این کتاب رو خریدم. اهل سنت هم این حدیث قدسی رو نقل کردن. مقام امام درکش خیلی سخت که پروردگار فرمود لبج تمع الناس، اگر همه انسان ها جمع می شدن بر محور وجود علی ابن ابی طالب، ما خلقت النار، ما از جهنم خلق نمی کرد. خیلی سنگینه فهمش، چون عظمت امام به اون گونه که هست درکش واقعا مشکل. چرا امیرالمؤمنین حدودا در سن 33 سالگی مقام امام بودنش در یه بیابان گرم در برگشت حجاج به وسیله پیغمبر از طرف خدا اعلام شد و پروردگار به او فرمود اگر علی رو به عنوان امام معرفی نکنی، فما بلغت رسالته، از پیام های منو نرسوندی، یعنی هیچ، یعنی 23 سال نبوتت خاموش. چقدر آدم باید غصه بخوره، چقدر که تو این 12,000 نفری که با پیغمبر حج به جا آوردن و با پیغمبر برگشتن، حالا در بیابان قدیر پیاده کردم رو و گفته حوصله کنید این گرما رو، این بیابان رو، این گرد و غبار رو تا بقیه حاجی ها برسن. یه دیرم فرستاد دنبال اونایی که رفته بودن بریشون گردون. چقدر شگفت آور که رسول خدا برای معرفی امام واجد شرائط، همونی که در ابراهیم طلوع کرد، انی جائل و کل الناس امام، پیغمبر اکرم به خاطر اون مردمی که با خودش طواف کردن و مشعر رفتن و عرفات رفتن و منا رفتن و قربانی کردن، از این که امیر المؤمنین رو به عنوان امام از طرف خدا معرفی کنه، بر جان خودش ترسید. پروردگار به او امنیت داد، معرفیش کن، والله یعصمک من الناس، من جان تو حفظ میکنم. یعنی شدت حسادت، شدت کبر، شدت خودخواهی، شدت منیت، شدت کمظرفیتی در حدی بود که تصمیم داشتن اگر علی معرفی بشه پیغمبر رو قطع قطع کن. اونایی که باهاش طواف کرده هممون شنیدیم، پدرانمون هم شنیدن که حضرت رضا می‌فرماید بعد دفن پیغمبر مسلمان قابل قبول پروردگار در جامعه اون روز 12 تا بیشتر نبود. این کلام حضرت رضاست، 12 تا. حالا به نظرتون امیرالمومنین با این 12 تا با کل شهر مدینه و اطرافش میتونست به جنگه که حق به غارت رفته منو ظاهرشو پس بدیم؟ اصل حقو که نمیتونستن غارت کنن، حق ظاهرش که حکومت در اختیار او باشه. یه بار فقط حرکت کرد، یه بار، اونم نیومد بیرون، تو خونه، تو اتاق. اون وقتی بود که وجود مقدس زهرای مرضیه از مسجد برگشت، در حالی که مسجدیا همه چی رو غارت کرده بودن، حتی فدک رو که غنیمت جنگی هم نبود، که حالا حاکم بگه زهرا این فدک غنیمت جنگیه، باید بین همه مسلمان‌ها تقسیم بشه. اصلا غنیمت نبود. در جنگ خیبر، بعد پایان خیبر، یه عده از یهودی‌ها بعد شکست یهود اومدن خدمت پیغمبر، عرض کردن آقا ما زمین فراوانی رو میخوایم به خودتون ببخش، که این اسمش فیعه نه غنیمت، به اراده خدا این کار انجام گره. ما عفا الله فرمود عیبی نداره، هدیه رو فرمود قبول کن. بعد به حضرت گفتن چون سالها ما رو این زمین گسترده کشاورزی کردیم، حاضرین با ما قرارداد ببندین، این زمینی که ملک شما کردیم با جون و دل نه با اجبا، ما بکاریم درو کنیم بفروشیم سودشو نصف کنیم بیاریم نصفشو مدینه، نصفشم ما برداریم بابت کار. فرمود قبول. بعد در گذشت پیغمبر این کشاورزا رو اون زمین کار میکردن، حکومت فرستاد همه رو بیرون کرد و کل زمین و روز روشن بلعید حکومت. امیرالمومنین با 12 نفر نمیتونستن کاری بکنن، یعنی حکومت گوه اگه ما این مرد و این زن و با این 4 تا بچه رو گرسنه بذاریم میمیرن، دیگه ما در مقابل خود مخالفی نداریم. اصلا فدک رو گرفتن برای این که اهل بیت رو در گرسنگی بذارن بمیرن. غنیمت نبود که، چطور اینی که ملک بود، ملک شخصی که پیغمبر اکرم وقتی از خیبر برگشت ملک رو بخشید به فاطمه زهرا، ارث هم نبود غنیمت هم نبود، اونا رو بیرون کرده بودن و به زهرا گفتن ملک در تصرف مسلموناست، جناب عالی حق نداری یه نفره این ملک رو داشته باشه، ملک سهم همه است. به چه دلیل؟ با کدام مسئله فقهی هکتارها زمین دختر پیغمبر رو گرفتید و تبدیل به ملک همگان کردید، گفتید این بیت الماله بعد به همه برسه؟ به همه هم که نرسوندید. این 30 سالی که سر کار بودین از هر کجای کشور پول اومد، طبق نوشته های اهل تسنن همه رو تقسیم کردین بین خودتون و دخترانتون و پسرانتون و خالهاتون و عمهاتون و اقوامتون، یعنی تمام ثروت مسلمین ریخته شد تو گلوی بنی امیه به دست سومین نفر اونها، چون او از تیره بنی امیه بود و هر چی ثروت می اومد به بنی امیه تقسیم میکرد، درآمد فدک هم میریخت تو گلوی بنی امیه. یه بار حضرت بلند شد، اونم تو اتاق، روزی بیرون نیومد. وقتی زهرا علیها السلام با چشم اشکبار به خودش قسم، نه به خاطر فدک به خاطر این که یه مقامی رو تعطیل کردن که زهرا میدونست تعطیلی این مقام تا قیامت امت رو زمینگیر میکنه و محکوم قدرت‌های استعماری. اینو زهرا میدید که در یه تعبیری از حضرت نقل میکنن که به رئیس حکومت گفت به این شطور زخمی زدی که تا روز قیامت داروی درمان نداره. تا حالا که نداشت، تا الان نداشت، و کاری کردن که از همون روز اول شیعیان واقعی، نه که شناسنامه شیعه است، شیعیان واقعی هم در اقلیت باشن و هم برای زنده موندنشون از جاده تبعید و زندان و شهادت رد بشن، که هنوز هم این جاده برقراره. هم در اقلیت شیعه و هم گرفتار تبعید و زندان و شهادت. من دقیقا نمیدونم، اما یه آدم بیدین، یه آدم لائیک، یه آدم کمونیستی که از اونام بود، شیعه نبود، یه نفر شیعه هم نبود، مال اون طایفه بود، یعنی جد آبادش همه مرید سقیفه بودن، یه نفر در 8 سال نزدیک 300,000 نفر جوونا و زنا و مردای شما رو کشت. یعنی بقای شیعه بستگی پیدا کرد به تبعید و شهادت و زندان. شما تا حالا شنیدید یه تاجری، یه مدیری، یه استانداری و یه آخوند غیر شیعه رو یه بار ترور کرده باشن؟ شنیدی؟ از همون قرن اول انقدر عالم شیعه کشتن تا حالا و افراد شیعه رو کشتن. حالا یه گوشش پریروز چند نفر مظلوم بود که بعضیاشون جایگزین ندارن. زهرا اینو گفت که زخمی به این شطور زدید که تا روز قیامت داروی علاج نداره و نداشته. وقتی برگشت از مسجد در حالی که فدک رو خوردن، حق ظاهر رو دزدیدن، توهین‌های شدید به صدیقه کردن تو مسجد، من رو منبر نمیتونم بگم، دق میکنم، توهین های شدید. حالا یکیشو براتون بگم، وقتی گفت فدک ملک منه، پیغمبر به من بخشیده، رئیس حکومت گفت شاهد داری؟ این رو ابن عبدالحدید معتزلی سنی تو شرح نهج البلاغه‌اش نوشت، خودم دیدم، 20 جلده. ما ننوشتیم که حالا بگین نویسنده شیعه عصبانی شده اینو ساخته. ما ننوشتیم. ابن عبدالحدید نوشته که رئیس حکومتون اولی همون اوائل مرگ پیغمبر وقتی گفت برای این ملک شاهد داری که ملکته، گفت شاهدم علی ابن ابی طالبه، خاک تو دهن من. رو منبر گفت به روبا گفتن شاهدت کیه؟ گفت دومم. نمیدونم وقتی این حرف رو زد چطور زمین مدینه همه رو فرو نبود، آسمان خراب نشود. با این حال اومد خونه، دید امیرالمؤمنین گوشه اتاق زانوشو بغل گرفته نشسته. عرض کرد یا ابن ابی طالب اشتملت شملت الجنین، مثل جنین تو رحم مادر زانو بغل گرفت. و قعدت حجرت الزنین، مثل آدم های تهمت خورده پنهان شدی گوشه اتاق. دیدی چه بلایی سر ما اومد؟ دیدی به من چی گفتن؟ اشک امیرالمؤمنین ریخت، بلند شد، لباساشو پوشید، شمشیرشو برداشت، فرمود دختر پیغمبر هر چی میخواد بشه، میرم انتقام بگیرم. یه مرتبه صدای اذانگوی حکومت اومد، نه اذانگوی پیغمبر، اون اذانی که شرک رو بتون آرمه تر میکرد، کفر رو بتون آرمه تر میکرد، که مؤذن چون خونه امیرالمؤمنین چسبیده بود به مسجد، اسم پیغمبر رو برد، اسم خدا رو، اشهد ان لا اله الا الله، با گلوی نجس، با زبان نجس، با تأیید حکومت ستمکار. خیلی امیرالمؤمنین آروم شد و فرمود دختر پیغمبر من دارم میرم، اما یقین بدون که اگه من برم با اینا درگیر بشم تا قیامت یک بار هم دیگه اسم بابا تو مأذنه ها برده نمیشه. من میرم اما با رفتن من اینا ریشه کل دینو میکنه. دامن علی رو گرفت، گفت صبر میکنم، نرو، هم یه بار بر قیام بلند شد، نیرو نداشت. این وجود امامه، این تصمیم درست امامه. مگه میشه امام رو اونگونه که هست شناخت؟ نمیشه. نمیشه. خوب یه مطلب دیگه هم براتون بگم، دارم می جوشم، این مطلب رو میخوام بگم. چه مردمی، چه مردم. خوش به حال شما که تو سختی ها و مشکلات منحرف نمیشی، دست از امام بر نمی دارید. چه مردمی بودن. رو منبر مسجد کوفه همین سالای آخر عمرش داشت سخنرانی میکرد، وسط سخنرانی که تو اوج بود و تمام مردمم محو امیرالمؤمنین بودن، یه کسی بلند شد از وسط جمعیت، صدا زد یا علی. فرمود نه. بله. گو به من ظلم شد و تو حاکم این مملکتی، بیا ظلم و از سر من رد کن، رفع کن. فدای قنبرت که تو این دوره عمر چی کشیدی که رو همین منبر مسجد کوفه فرمودی من تو این دوره عمرم بعد وفات پیغمبر صبر کردم و فل عین قضا در حالی که تیغ تیز تو چشمم فرو کرده بود و در نمی اومد و فلحلق شجا استخون تیز اول گلوم گیر کرده بود، نه پایین می رفت نه بیرون، اینجوری صبر کرده. تو حاکم این مملکتی، ظلم و از سر من بردار. امیر المومنین فرمود چند تا ظلم به تو شد؟ گو یه دونه. حالا نگفتنم ننوشتنم که این بند خدا گرفتار چه ظلمی شده. گو یه بار به من ظلم شد. تحلیل باید کرد این مسئله رو. اینی که میگم واقعا باید موشکافی کرد، اونم کار هیچی نیست، کار هیچی، کار قوی ترین ریاضیدانان عالم هم نی، همه ریاضیدان هم جمع بشن نمیتونن این جمله رو تحلیل کنن. فرمود یه ظلم به تو شده؟ گفت بله علی جان. فرمود به اندازه نخ پشمهای روی بدن حیوانات و به اندازه سنگریزه های کره زمین به من ظلم شد. تو جملشون داره به اندازه وبر و مدر. با تو یه نفر علی جان چه کردن؟ نمیدونم. آدم نسبت به همه چی امیرالمومنین ماتش میبره. چقدر تحمل تحمل تا ابن ملجم فرقشو شکاف در جا گفت فوز تو و رب بلکه. حالا رستگار شدم که از زیر بار این همه ظلم با این شمشیر نجات پیدا کردم. خود اون شمشیرم بدترین ظلم بود که از اونم نجات پیدا کرد چون شهید شد. علی فدای اسمت. پس بیامد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر نشست. سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت ای بالید سر و سر فراز، ای درخشان اختر برج شرف، پسرم چون شدی تیر حوادث را هدف، ای به طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو، حسین جان وقتی اومدی تو محراب مسجد کوفه بابات یه زخم داشت که سرشو به دامن گرفت، اون علی یه زخم داشت، اما علی تو جای سالمی در بدنش نبود. این جمله عربی رو نمیدونم کسی تا حالا براتون عمقی معنی کرده، فقط تعوه به سیوف هم اربن اربا، معنی فارسیشین بدن اکبر رو ساتوری کرده بودن. پسرم این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. راست این شعر، به خدا راسته، اینقدر بابا دلم را خون مکن. زاده لیلا مرا محزون مکن. میدونید چرا جوانان بنی هاشم صدا زد؟ چون دید خودش به تنهایی نمیتونه این بدن رو بلند کنه، هر طرف بدن رو بلند کنه یه طرف دیگه قطع میشه، لذا سر زانو بلند شد. یا فتیان بنی هاشم، همه اومدن، یعنی همه با دستاشون دور بدن رو گرفتن بلندش کردن. نه، ابی عبدالله اول عباشو زیر بدن کشید. الهی همه شهدا را از زمان آدم تا الان، مخصوصا شهدای این چند روزه سوریه رو با شهدای کربلا محشور کن. خدایا شر این گرگ خطرناک اسرائیل و از سر غزه و منطقه ریشکن کن. خدایا احیاهای سه شب گذشته ما رو به کرمت قبول کن. خدایا نسل ما رو مؤمن و شیعه قرار بده. خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. اجازه نده ما بریم تو کما، سه ماه چار ماه هیچی رو حالیمون نشه نفهمیم. ما رو تا اون لحظه سر هوش و حواس نگرد و که یه داریم حس میکنیم میخوان ببرن ما رو، تو همون چند لحظه یه دو قطره اشک برای ابی عبدالله. تا برادر متدین زندانن، بدهکاری دارن، البته زمینه آزادیشون آماده هست. اونایی که شما مرحمت فرمودید حدوداً 4 نفر رو تونست آزاد کنه و